المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. حضرت امام در تحریر الوسیله عبارتی داشتن، فرمودن و یستثنا من الطیب خلوق الکعبه و هو مجهول عندنا فالاحوط الاجتناب من الطیب المستعمل فيها. ما عبارت حضرت امام رو توضیح دادیم و گفتیم علی القاعده این نگاه درسته، حتی احوت هم نمیخواد دیگه طبق نگاه حضرت امام. صاحب تفصیل و شریعه در جزء چهاردهم صفحه 43 این عبارت حضرت امام رو به شکلی تفسیر میکنن و سپس به امام اشکال میکنن. ایشون میگویند مقصود حضرت امام این است که خود خلوق کعبه مجهول است عندنا، یعنی نمیدونیم خلوق کعبه از چه تیبی درست شده است. یک قسم تیب است یا چند قسم تیب است، مرکب است از چند تا تیب. چون مجهول است باید احتیاط کنیم. اهل بله اینکه حکم بدن اجتناب نکنیم، اهل بیت روایات که بله، ولی حالا اینجور اجازه بدید ما اشکال ایشونه بیان کنیم و توضیح بدیم. ایشون اشکال میکنن به حضرت امام که مورد از موارد وجوب احتیاط نیست، بلکه اینجا مجرای براءت است. چرا؟ می‌فرمایند اگر عام می‌داشتیم مخصص منفصلی داشت دوران امر بین متباینین بود، در موارد شبهه نه رجوع به عام جایز است و نه به مخصص، بلکه باید مراجعه کنیم به اصول عملیه. مثال میزنن. مولا گفت اکرم العلماء ثم قال لا تکرم زیدن، زید مردد بود بین زید ابن بکر و زید ابن خالد، نسبت به هر زیدی نه اکرم العلماء شاملش است، چون لعل تخصیص خورده، نه لا تکرم زیدن شاملش است، چون معلوم نیست زید ابن بکره مستثنا یا زید ابن خالده، لذا دلیلین مجمل است. رجوع میکنیم اصول عملیه، شک داریم اکرام زید واجبه یا نه؟ اصالت البراءه میگه واجب نیست. این محقق میفرمایند ما نحن فی هم از همین قبیله است، عام میداریم لا تمس الطیب، خلوق کعبه استثناء شده است، نمیدونیم این مصداق یا اون مصداق خلوق، اینه یا آن. جبران امر بین متباینه این است، نه بلا تمسکیب میشه تمسک کرد و نه به مخصص منفصل، چون دوران امر بین متباینه این است، مرجع براعت است. شک داریم استعمال خلوق کعبه حرام یا حرام نیست؟ اصالت البراءه میگه حرام نیست. حالا فکر در جایی که مخالفت قطعیه پیش نمیاد که خیلی هم اشکال متباینه، عرض میکنیم که خب عجیب از این محقق این تصویر رو مطرح کردن، لا شبه حتی در این که طبق تصویر خودیشونم که نمیدانیم یک تیپ خلوق است یا مرکب است، چند تا تیپ است، یک کدوم متباینه این شد؟ بله؟ با تصویر میکنن دوران هم بین متباینه این. حالا اول اینه که کدوم دوران هم بین متباینه این نیست اصلا، دوران هم بین متباینه این مسلم نیست اینجا. ثانیاً این تصویر شبه در ادله اجمال ایجاد نمی‌کنه که فرض این است گفته شده خلوق کعبه استفادهش جایز است و اینم خلوق است، چون ایشون تصویر نمی کنه، شک داریم این عطر امروز خلوقه یا نه، همچه تصویری نمیاره ایشون. ایشون فقط میگه شک داریم خلوق تیب واحد است یا کم تیب است مثلا، ولی در این که این خلوقه ما شکی نداریم. خب اگه شک ندارید که این خلوقه است، لا محال اجتناب ازش لازم نیست دیگه. ولی ندونید خلوق چیه، اگر مولا گفت اجتنب عن دم، بعد گفت این دم است، حالا شما ندونید دم چیه و تطبیق میدید میگید اجتناب واجبه دیگه. اینجا هم همینه مسئله. ثالثاً این تفسیر تفسیر درستی نیست، این گونه شک معنا نداره اصلا. نمیدانم خلوق از یک تیب است یا مرکب از سه تا تیب است. و به استعمال تیب که حرام بود، چه یک تیب باشه چه سه تا تیب باشه، که یکی دیگه شبهی نشد اصلا. لذا به نظر ما مطلب حضرت امام خوب فهم نشده. حالا ما نسبت به بزرگان نمیخوایم، خدای نکرده، قدس الله روح و زکیه، جسارتی نمی کنیم، ولی به نظرمون این مطلب امام دقیقا حواشیش درست توجه بهش نشده است. واضح است که حضرت امام میخوان بفرمایند ما چون خلوق نمدونیم چیست، تعریف نشده، شک داریم این تیب امروز خلوق است یا خلوق نیست، شک داریم آیا مخصص منفصل یشمل و مفهومن ام لا، شبه مفهومی است میشه اجتناب لازم. بله طبق نگاه ما که عرض کردیم مطلق تیب حرام نیست، صحیحه معاویه ابن عمار انما یحرم من الطیب اربعه، امروز شک داریم آیا این تیب مصر تعمل در پرده خانه خدا یا دیوار خانه خدا، آیا از این چهار قسم تیب حرام است یا ماده دیگری است؟ تحقیق کردیم به جایی نرسیدیم. آیا از زعفران گرفته میشه این ماده عطری الان خانه خدا میزنن؟ از مشک گرفته میشه؟ از عنبر گرفته میشه؟ از ورس گرفته میشه یا نه؟ عملا شبهه مصداقیه دلیل حرام است. نمیشه به انما یحرم من الطیب اربعه تمسک کرد، گفت این عطر خانه خدا حرامه، نه شک داریم آیا حرام است یا نه. اصالت البراءه میگه حرمت ندار، طبق نگاه ما اصالت البراءه است، اما با یک نگاه دیگر است. فعلیه کلام حضرت امام در تحریر الوسیله طبق نگاه خودشون که مطلق تیب رو حرام میدانن و طبق مبانی اصولیشون عموم عام داشتیم، مخصص منفصل شبه مفهومیه و عموم عام تمسک میشه، حرفشون درسته، باید اجتناب کنه از این عطری که به کعبه زده شده است. نه ببینید، اون فرض بود خلوق کعبه، اما نمیدونیم این عطری که امروز هست خلوقه یا نه. در خلوق کعبه مسلم زعفران هست، چون روایات هم داره. معلوم نیست اون عطر باشه، ولی نمیدونیم، نه اصلا نمیدونیم چه عطریه، همونه یا اون نیست. بلازم اگه خلوق بگن که عیب نداره، ولی اول کلامه نمیدونیم. بله بله، حالا تحقیق، حالا با تحقیق کردی رو، من تحقیق میدانی ندارم، ولی فرض مسئله اینه که کسی تحقیق کرد نتونست بفهمه بالاخره این چیه، این ماده عطری که الان میزنن به پرده خانه خدا و ازش عطر استشمام میشه، خلوق هست یا نیست. بالاخره وقتی انما یحرم من الطیب اربعه، ما نمیدونیم در حقیقت این ماده عطری از اون چهارتا هست یا نیست. به انما یحرم که نمیشه تمسک کرد، شبهه مصداقیه یه دلیل عام است، اصالت البراءه دلیل دیگر هم نداریم، اصالت البراءه میگه استفاده از این عطر، استشمام این عطر اشکال نداره. این طبق نگاه خود به بر
ما ندونیم که
بله
و الان یکی از این چهار عطر رو استفاده میکنه. خب حالا اون وقت چی بود؟
نه این که فرضش اصلا ببینید، اولا مسلم است که خلوق کعبه در این زعفران بوده، چون روایات معتبره داریم میگه که زعفران درش نبوده. حالا تصویر کنید ببینید چی میشه، مطمئنیم که از اون چهار عطر درش نبوده؟ این رو میخواید بگید؟
نه.
چی؟
از اون چهار عطر در خلوق بوده یا نه؟
خب بازم میشه شبهه مصداقیه دلیل عام. الان اگر یکی از اون چهار قسم باشد، اگر یکی از اون چهار قسم باشد، ممکنه بگیم این نمای حرام، میگه حرام استشمامش، ولی با این نکته‌ای که ذیل میگیم اینم نخواهد. یک نکته در ذیل این بحث اشاره میکنیم و اون نکته این است که ممکن است از ذیل تعلیل روایات باب استفاده کنیم که هر عطری ولو از اون چهار قسم اگر به خانه خدا زده بشه و اونجا به کار بره استشمامش اشکال نداره، ولو از اون چهارتا باشه. چرا؟ روایات باب رو مراجعه کنی، صحیحه عبدالله ابن سنان، عن الرجل یصیب ثوبه، ثوب زعفران الکعبه، قال لا بأس به و هو طهور فلا تتقهی ان تصیبه لا یغسله فانه طهور. از این تعلیل ها ممکن استفاده کنه کسی که عطر ولو از اون چهار قسم حرام اگر به دیوار کعبه برسه از کعبه استشمام بشه این اشکالی نداره. انه طهور، طهورم یعنی چه؟ سایر موارد روایات میگه اگر عطر به لباس یا بدن محرم رسید فوراً باید ازاله کنه، حق نداره نگه داره تو لباس یا بدنش، فوراً باید او رو زائل کنه. یعنی کأنه یک وساختی درشه برای محرم، زود باید زائلش کنه. ولی عطری که از کعبه به بدنش رسیده، به لباسش رسیده، طهور است، او لازم نیست پاکش کنه، او طهوره. از ذیل تعلیل ممکنه کسی استفاده کنه که هر عطری ولو از اون اربعه اگر به خانه خدا زده بشه استشمامش برای محرم اشکال نداره، به انه طهور، به لباس و بدنش هم برسه اشکال نداره. روایتی هم داریم صحیحه حماد ابن عثمان داره، سألت ابا عبدالله علیه السلام عن خلوق الكعبة و خلوق القبر. این الف لام عهد، مقصود القبر یعنی قبر رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، که در کتب تاریخی هم داره که یک نوع خلوق و عطری هم به ذریح مطهر نبی گرامی اسلام میزدند. اون زمانی که حالا سلفیه و متسلفه و وهابیه مسلط نبودند و قداستی برای ذریح پیغمبر و قبر مطهر نبی گرامی اسلام قائل بودند، مردم هم میرفتند دست میکشیدند و تبرک میشدند به ذریح نبی گرامی اسلام. یه عطر و خلوق هم به قبر مطهر یا ذریح مطهر نبی گرامی اسلام زده میشد مثلا، اونم اشکالی نداره بر محرم. صحیحه حماد ابن عیسی میگه اونم عیبی نداره، فانه طهور. یعنی نشون میده که بالاخره اگر همین محرم انتساب به نبی گرامی اسلام داشت، این استعمال تیب اگر انتساب به نبی گرامی اسلام داشت یا انتساب به کعبه مقدس شرف الله داشت، اشکال نداره، میشه ازش استفاده بشه بالاخره. که حالا به تنقیح منات اگر روزی با سقوط آل سعود بقی هم ساخته شد و از رحه درست شد برای اهل بیت پیغمبر و خلوقی استعمال شد، اونم بر محرم نباید اشکال داشته باشه، به همین تنقیح منات که در روایت هست بالاخره. یعنی خیلی تعبد نیست دیگه که بگیم فقط اختصاص به قبر مطهر پیغمبر داره. خب این بحث تمام شد. بفرمایید.
چون
این
ممکن است زعفرانی کرده
نه، شبه نیست. در تعلیل ممکنه کسی یکم خدشه کنه بالاخره. اب نداره، ممنون میره میگیم. نه، ممکن است تعلیل استفاده کنیم، کسی اختصاص به این نوع عطر نده. ممکن است کسی بگه فقط خلوق الکعبه طهورون، همون خلوقی که اون زمان بوده. همین دیگه، ما همینو میگیم، ما همینو میگیم. چرا؟ چرا؟ ممکنه خدشه کنه در تعلیل کسی. بله، به روشنی دیگه معلوم مدلول التزامی شد کاملا. نه، ترکیب هم نه، زعفران کعبه داره.
زعفران شاید اطلاق از این جهت بده که چون که
مراکب باشه، باشه. این حالا یعنی خصوصیت ترکیب از سه تا عطر حرام جوازه. نه، اینا دیگه خیلی بعید. فرع پنجمین است که حضرت امام عبارتی دارن که حالا روشنه، فقط یه توضیح مختصری رد میشیم. لوز تر الى لبس ما فیه تیب او اکله او شربه یجب امساک و انفه. این فرع میخواد این نکته رو بیان کنه. از طرفی ما گفتیم همه تعمالات عطر و چیپ در محرم حرامه. حالا اگر به بعضی از این استعمالات مضطر شد، مثلا پزشک به خاطر بیماریش گفت از زعفران استفاده کن، اضطرار به اکل مجوزی نمی شود که سایر استعمالات هم حلال بشه، پس استشمامش هم اشکال نداشته باشه. نه خیر، از ضرورات تقدر و به قدرها، ضرورت رافع حکم است به اندازه خودش، لذا اگر مضطر شد به اکلتی دیگه استشمامش حلال نمیشه، باید بینیشم در حال اکل بگیره که عملش مستلزم یک محرم آخر نباشه. لذا حضرت امام میفرماین لبستر الى لبس یا لبس اردش درست ما فیه تیب و اکلی یا و شربه یجب و امساق و انفه، باید بینی رو بگیره، استشمام که برش استرار نبوده تا رفع تکلیفش بشه، استرار بر اکل بوده، حرمت اکل برطرف میشه، اما حرمت استشمام به جای خودش باقی خواهد بود. فرع ششم رو بعد عرض خواهیم کرد. یه 5 دقیقه‌ای که فرصت هست نکته ای رو عرض کنیم که خب دیشب این صحبت های بله رئیس جمهور امریکا که به تعبیر حضرت امام منفورترین فرد پیشه چشم مردم ایران رئیس جمهور امریکاست و امروز دیگه مصداق اتم و اکملش هست، خب حتما حرفا رو شنیدید، ما هم محل واسطه گوشه ایش شنیدیم. من وقتی بی بنده خدا نگاه میکنم به وضعیت و عمل کردش و از روز اول شعاراش الان، این داستان یادم میاد که قلقشندی تو صبح الاعشا بی صناعت الانشا علا ما به بالی نوشته که میگه یه وقت رفتم تو بازار دیدم مردم دور یه نفر رو گرفتن اونم زنجیر کردن، گفتم این چیه این چیه چیه، گفتن این دیوونه است. خلوت که شد رفتم جلو، من به تعبیر من دنگم گرفت، شروع کردم اذیت کردنش، هی شکلک نشون میدادم، زبونمو در می آوردم با دستام این صورت چه اون بر کرد، رفتم اون بر همین کارا رو تکرار کردم، از جهات عربه نگاهش با آسمان کرد و الهی من حلو و من ربط، خدایا ببین چه کسی رو بستن چه کسی رو رهاش کردن. من فکر میکنم امروز همه دیوانه های زنجیری دنیا اگه وضعیت این آدم رو بررسی کنن زبان حالشون اینه الهی من حلو و من ربط، چه کسی رو رها کردن کیا رو بستن، بالاخره این آدم رو باید زنجیرش کنن، این آدم رو باید نظرن حرف بزنه، حالا شده رئیس جمهور یک کشوری مثل امریکا و این حرفا رو میزن. خب من 2-3 نکته کوتاه، حالا خیلی خود تحلیل باید حرفایی داره، ولی 2-3 نکته کوتاه رو من اشاره میکنم. یکی این که این صحبت های بنده خدا یک خودزنی بزرگ برای امریکا بود. در استراتژی هایی که برای امنیت ملیشون متفکرین امریکایی ترسیم میکنن میگن رکن اساسی امنیت ملی امریکا کسب اعتبار جهانی برای خودمون در همه زمینه هاست. این رو به عنوان یک استراتژی مهم در امنیت ملیشون ترسیم میکنن، میگن کسب اعتبار جهانی برای ما در همه زمینه ها زیربنای امنیت ملی ماست. و امروز متفکرینشون نگاه کنن ببینن یه آدمی پیدا شده رئیس جمهوری کشور شده، همه اعتبار جهانی امریکا رو حراج کرده، هم در ادبیات گفتگوش هم در محتواش. بالاخره حرفایی که این میزنه اون اعتبار جهانی که هیچ آبرویی برای این کشور و برای رهبران این کشور باقی نمیگذاره. نکته دوم، ظاهرا همه نگرانی اینها از نفوذ جمهوری اسلامی در منطقه و جهان هست. بدبختان متوجه نمیشن که این نفوذ نفوذی نیست که با سلاح به کشورها تحمیل شده باشه. این نفوذ یک نفوذ معنوی برخواسته از نگاه‌های جمهوری اسلامی ایران به مردم مظلوم منطقه و جهان است. هر روز یه هیئتی از یمن آمده بودن، جمعیتی از داخل یمن با پای پیاده به یک وضعی خودشون رسونده بودن به عمان، از اونجا هم آمده بودن ایران، یک ساعت نیمی منزل ما آمده بودن. من به اینا گفتم، گفتن شما، گفتم نه شما صحبتاتونو داشته باشید، بعد منجر بیشد که یه جلسه دیگه من براشون داشته باشم. اینا صحبت میکردن، مجموعهشون شیعه اثناعشری شده بودن و تحلیل میکردن از وضعیت خودشون وضعیت یمن. وقتی و جز متفکرین اهل مطالعه و اندیشه بودن، آدم میبینه این مردم چنان شعارهای مکتب اهل بیت رو از عمق جان دریافتن، چنان تحت تأثیر انقلاب بزرگ اسلامی ایران قرار گرفتن که حاضرن تمام محرومیت ها رو ببینن. اونا میفهمن اگر یک گوشه چشم به عربستان نشون بدن دنیاشون هم آباد میشه، هستیشون آباد میشه، ولی تمام محرومیت ها رو حاضرن بچشن. به تعبیر خودشون نوجوانانمون رو دستمون از نبود دارو از دنیا میروند. این رو به قبله می کنیم، رو دستمون جوانمون کشته میشه، ولی حاضریم پای شعارهای مکتب اهل بیت ما بیستیم. اونا فکر میکنن سلاح ما یا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مثلا سلاح میده به یمن، لذا دخالت بیچاره ها نمیفهمن. اینقدر معذرت میخوام، شعور اونا جمعیتی که اونجا طراحی میکنن و این آقا رو میفرستن اون جلو که حرف بزنه، نمیفهمن که نه بحث سلاح نه بحث این هاست، نفوذ انقلاب اسلامی و نفوذ مکتب اهل بیت و شعارهای عظیمی است که انقلاب اسلامی در دنیا مطرح کرده، دلهای زیادی رو تسخیر کرده. و این نفوذ نه با حصر ایران، نه با معاصره، نه با تحریم ایران، با هیچ کدوم اونها از بین نمیره، بلکه خود این تقابل نفوذ رو بیشتر میکنه. یعنی خود این تقابل امریکا با ایران سبب میشه این نفوذ بیشتر بشه. نکته سومی که عرض میکنم، اون چه سابق هم بندگاهی اشاره کردم، این حوادث هم ما رو مصممتر میکنه که از مظلومین دنیا حمایت کنیم، ما رو مصممتر میکنه از نیروهای انقلاب از جمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حمایت بیشتر جدی داشته باشیم. و این پیام جدی رو هم برای ما داره. من تو این چند روزه احساس کردم حتی برخی از سیاست مداران ما هم دیگه اینو دریافتن که این نکته‌ای که مولای ما امیر مؤمنان علی علیه السلام می‌فرماید لا یمنع الظلیم الذلیل، آدم ذلیل نمیتونه ستم رو از خودش دفع کنه، ستم رو دفع کنه اینم اطلاق داره، نه از خودش نه از دیگران. آدم ذلیل نمیتونه ستم از خودش دفع کنه نه از دیگران. باید ملتی که میخواد ستم رو از خودش و از دیگران دفع کنه باید مقتدر و قوی و عزیز باشه، ذلیل نباشه. لذا باید ملت ایران به دنبال ساخت سلاح‌های متعارف قوی باشد که بتواند با عزت جواب دشمنانش رو بدهد. باید در این مسیر قدم برداره به جد و با استحکام بیشتر از گذشته در این مسیر قدم برداره که میبینیم هرچه عزت ما بیشتر بشه ترس اونا، جنون اونا، وادادگی اونا بیشتر میشه. لذا تو این زمینه هم مسلم بدانن این توپ و تشرهای تو خالی هیچ ملت ایران را از اون اهداف بزرگ خودش جدا نمی کنه، دور نمی کنه. ملت در اهداف خودش مقاوم هست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. Thank you.